سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سوریه با هیئت سازمان ملل متحد برای بازدید از مناطق مظنون به کاربرد سلاح شیمیایی به توافق رسید. روسیه از توافق سوریه با هیئت بازرسان شیمیایی سازمان ملل استقبال کرد. معاون آمریکایی دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه در تهران با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار می‌کند. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که دولت این کشور با هیئت سازمان ملل متحد برای بازرسی از مناطقی که در آنها احتمالاً سلاح‌های شیمیایی به کار برده شده به توافق رسیده است. همزمان سازمان ملل خبر داد که کارشناسان این سازمان روز دوشنبه بازرسی از این مناطق را آغاز می‌کنند. بر اساس بیانیه سازمان ملل، سوریه تعهد کرده است در مدت بازرسی کارشناسان از این مناطق آتش بس را رعایت کند. در همین حال یک مقام رسمی آمریکایی که هویتش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفت تقریبا تردیدی وجود ندارد که نیروهای دولتی سوریه در این مناطق از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند. وزارت خارجه روسیه ضمن استقبال از توافق سوریه با سازمان ملل برای بازرسی از مناطق مظنون به استفاده از سلاح شیمیایی هشدار داد که به بازرسان سازمان ملل اطلاعات گمراه کننده داده نشود. روسیه همچنین خواستار شد که از هر گونه قضاوت و نتیجه گیری عجولانه در این قضیه پرهیز شود. روسیه از مخالفان حکومت بشار اسد هم خواست اجازه دهند که بازرسان سازمان ملل در امنیت کامل از این مناطق بازدید کنند. جفری فلتمن، دیپلمات بلندپایه آمریکایی، روز دوشنبه فردا در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، جفری فلتمن که اکنون معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد است، برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران پیرامون تحولات خاورمیانه در رأس هیئتی به تهران سفر می‌کند. گفته می‌شود مارتین نسیرکی، سخنگوی سازمان ملل، نیز او را در این سفر همراهی می‌کند. فلتمن به زبان عربی مسلط است و سابقه ای طولانی به عنوان دیپلمات در خاورمیانه دارد. او از سال 2004 تا 2008 میلادی سفیر آمریکا در لبنان بود و پیش از آن در عراق و تل‌آویو و تونس خدمت کرده است. سلطان قابوس، پادشاه عمان، در رأس هیئتی بلندپایه ظهر یکشنبه امروز وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، قرار گرفت. سپس مراسم استقبال رسمی از وی با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در کاخ سعدآباد برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، منابع آگاه در سفارت عمان در تهران معتقدند که سفر سلطان قابوس به ایران فراتر از یک سفر معمولی است و عمان در صدد میانجیگری میان ایران و برخی دولت‌های غربی است. روزنامه جمهوری اسلامی نیز قبلا نوشته بود بر پایه اخبار غیر رسمی پادشاه عمان به منظور میانجیگری میان ایران و آمریکا به تهران سفر می‌کند. و حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، امروز یک شنبه از یک بیمارستان نظامی با هلیکوپتر به دادگاه تجدید نظر برده شد. حسنی مبارک در ارتباط با اتهام سهل‌انگاری منجر به مرگ تظاهرکنندگان مقصر شناخته و به حبس ابد محکوم شده است، اما تقاضای تجدید نظر کرده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده بخش دیگری از برنامه‌ای باشید که مسیح علی نژاد تهیه کرده درباره قربانیان حوادث پس از انتخابات سال 88.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. خانواده‌ای کم جمعیت در یکی از محله‌های قدیمی تبریز پای اخبار 23 شبکه 2 تلویزیون نشستند. خبرها حول پیگیری پرونده قضایی کشته شدگان و قربانیان بازداشتگاه معروف کهریزک می‌چرخد. کهریزک محل نگهداری بسیاری از معترضان انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در خرداد 88 بود. دو ماه بعد از انتخابات پس از تایید کشته شدن 3 نفر در این بازداشتگاه در اثر ضرب و شتم شدید به نام‌های محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی این بازداشتگاه را داد. پیرمرد کنترل تلویزیون را از روی میز برمی‌دارد تا کمی صدا را بلندتر کند. صدای گوینده در تمام خانه می‌پیچد. فضای دلهره‌آوری بر تمام خانه حاکم است. اینجا خانه کسی است که نام فرزند خانواده با پرونده کهریزک گره خورده بود. خانه رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه کهریزک که کشته شدگان این بازداشتگاه را پیش از مرگ معاینه کرده بود. این پزشک 26 ساله بعد از تعطیلی کهریزک در 19 آبان 1388 به طرز مشکوکی در محل خدمت خود درگذشته بود. مقامات رسمی ایران ابتدا علت مرگ او را سکته قلبی، سپس خودکشی و در نهایت هم پزشکی قانونی علت مرگ این پزشک جوان را مسمومیت اعلام کرد. جسد رامین پوراندرجانی بدون اجازه کالبدشکافی به خانواده توسط نیروی انتظامی دفن شد. رضا قلی پوراندرجانی، پدر رامین پوراندرجانی، در گفتگویی که پیشتر با او داشتم میگوید:
ما صحیح و سالمون رو تحویل سربازی داده بودیم. زنگ زدم گفتم بیا جنازه‌شو بگیر ببر. من چیکار میتونستم بکنم؟ با تصادف کرده. با اون با نام تصادف ما رو دعوت به تهران کردن. داخل بهداری هم فوت شده بود. بهداری محل خدمتش. سرباز بود جلام. اونجا بعدها خیلی شایع پیدا شد، گفتن خودکشی کرده، وصیت‌نامه نوشته، از این الفاظی یا ترس زده شد. شب قبلش ساعت نمیدونم کی فوت شده بود، من ساعت 8:30 شب قبلش یه 7-8 دقیقه با هم صحبت کردیم. خیلی هم حالش خوب بود. خیلی کاش اون تلفن رو من تقطع نمی کردم، کاش تا صبح صحبت می کردم با هم. اما بالاخره ما نتونستیم حتی چهرش هم ببینیم. را
صدای قدم‌های مردی که با پرونده‌ای قطور از میان جمعیت می‌گذرد در راهروهای دادسرا می‌پیچد. اینجا همه رامین پوراندرجانی را به نام پزشک کهریزک صدا می‌کنند و این نامی است که دوستان و خانواده رامین آن را دوست ندارند. در پیگیری‌های قضایی از این سرباز وظیفه به عنوان متهم جان باختن شماری از بازداشت شدگان کهریزک نام برده شد. بر همین اساس در کیفرخواست صادره در دادگاه نظامی تهران آمده که به دلیل درگذشت رامین پوراندرجانی قرار منع تعقیب برای وی صادر شده است. پدر رامین پوراندرجانی میگوید:
اون کجا و کهریزک کجا؟ اونو کشیک برده، این سرباز بود، یه قدم نمیتونست از خودش برداره. سربازو میترسن اینجا و اونجا، وظیفه‌اش اینه. بعد اونجا این مسائل اتفاق افتاد، اسمش اونا گذاشتن پزشک کهریزک. رامین کجا و این حرفاتیه؟ این حرفا کجا؟ رامین به خدا یه قلبش قلب یه گنجش بود خانم علی نژاد.
شمار زیادی از جوانانی که در کهریزک مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بودند و همراه خانواده‌های آن دست از جوانانی که در همین بازداشتگاه کشته شدند در راهروهای دادسرای نظامی قدم می‌زنند. خانواده‌ها با هم گفتگو می‌کنند. هم همه تمام سالن را فرا گرفته. آنها آمدند تا نسبت به نحوه رفتارهای خشونت‌آمیز ماموران و مسئولان این بازداشتگاه به دستگاه قضایی ایران شکایت ببرند. مسعود علیزاده یکی از این شاکیان است.
من رانین رو تو دفترهای نظامی دیدم به همراه پدرش که اومده بودن شعبه یکی بازپرسی دفتر آقای حسینی. ایشون گفت من نسخه‌های در بازداشتگاه کیزک دارم که ایشون رو اعزام به بیمارستان کردم، حتی داروهای بیشتری نوشتم که چون کیزک جایی بود که نظر دارونه رو بخواد برسه شاید یک روز طول بکشه که بخواد از فرمانده نظامی استان تهران بخواد بهش برسه، که جلوگیری کرده بودن، یعنی هیچ توجهی نکرده بودن و رامین خیلی تأکید میکرد که من نمیذارم برم بازداشتگاه کریزک تو اون مدارکو بیارم که به بیگناهی خودم ثابت کنم.
او که در 18 تیر ماه 88 به دنبال راه پیمایی های اعتراضی پس از انتخابات حوالی چهار راه ولیعصر تهران بازداشت و سپس به بازداشتگاه کهریزک فرستاده شده بود، در مورد مشاهدات خود چنین میگوید:
بچه‌ها شکنده شده بودند در داخل کهریزک، همه زخماشون عفونت کرده بود، چشمای ما به خاطر دود گازوئیل عفونت کرده بود. رامین بورندرجانی امیر جوالیفر رو معاینه کردش به خاطر اینکه امیر چشش کور شده بود. موقعی که امیر بردن پیش رامین بورندرجانی با صحبتایی که تو دادگاه گفت، من فقط به اون دلداری دادم، میدونستم وضعیت امیر خیلی بده. بعد موقعی که رفتم تو اتاق خودم ایشونو اعزام به بیمارستان کردم.
نزدیکان رامین پوراندرجانی میگویند این پزشک جوان به عنوان شاهد در جلسه‌ای با حضور برخی از نمایندگان عضو کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات که از سوی مجلس ایران تشکیل شده شرکت کرده بود. مسعود علیزاده بازداشتی کهریزک در این باره میگوید:
خب اون شرایط کهریزک واقعا برای رامین هم خیلی دردناک بودش و خودش همیشه عذاب میکشید. صحبتی که به من کرده، تو من خودم از کهریزک رنج میبردم. موقعی که آقای رادان با تیمشون میومدن اونجا، حتی نمیذاشتم من نبض این بچه‌ها رو بگیرم و در اون زمان خب خیلی احساس امنیت نمیکرد. میگفت تهدیدش کردن که اگر بخواد اسم مقاماتی که در کهریزک میومدن و شکنجه میکردن، چون رامین خیلی لیست داشتش، حتی به من گفت اینجا گونیای سفید بودش که حتی کسایی که نمرده بودن تو گونیا میکردن، اگر اونا هم نمرده بودن تو همون گونی سفیدا میمردن.
خبر دهان به دهان در شهر پیچید که کشته شدگان کهریزک بر اثر بیماری مننژیت درگذشتند. حاضرین در دادگاه متهمان کهریزک نیز بارها این جمله را از زبان مسئولان شنیدند. سعید مرتضوی دادستان وقت تهران اولین کسی بود که برگه های امضا شده چند بیمارستان را نیز به همراه خود به دادسرای نظامی برد تا ثابت کند که محسن، امیر و محمد، سه جوان جان باخته در کهریزک، در اثر بیماری مننژیت درگذشتند. مسعود علیزاده در این باره میگوید:
خیلی برخورد تندی آقای مرتضوی کرده بوده با ایشون، که از حتی ایشون به دفتر آقای مرتضوی هم رفته بودن ولی ایشون امضا نکرد اون برگه مننژیتو، که تو دادگاه زده شد این حرفا. رامین شاهد این بودش که چه کسایی میمادن تو کهریزک شکنجه میکردن، اگر رامین میرفت تو مجلس و اون صحبت‌ها رو پیش آقای دهقان میگفت، آقای دهقان نماینده مجلس است و در اون زمان کمیته حوادث پس از انتخابات رو به عهده گرفته بود، قرار بود با ایشون دیدار کنه، با اون کمیته دیدار کنه. چون در اون جلسه که اگه داشتم پای آقای رادان میومد، پای چند تا نماینده مجلس میومد وسط که اونجا شکنجه میکردن. حتی رامین موقعی که یعنی صحبتی که شدش میگفتش آقای رادان و تیمشون میومدن تو اونجا، حتی اینا رو بیرون میکردن. بالاخره مدارک زیادی داشت رامین درباره قصه که تو کریزک شده بود و نقش فرماندهان ناجا و برای نیروی انتظامی خیلی سنگین بود. به این دلیلم که رامین از بین برد.
در میان مسافران اتوبوس تبریز تهران پیرمردی با پیراهن سیاه آرام در صندلی خود فرو رفته است. او 2 سال این مسیر را رفت و آمد می کند و به محض رسیدن به تهران مستقیم به سمت دادسرای نظامی می رود. در میان ازدحام مردمی که هر یک پیگیر پرونده قضایی خود هستند، رضا قلی پوراندرجانی پدر رامین پوراندرجانی نیز از این اتاق به آن اتاق می رود. او به همراه خانواده‌اش به دستگاه قضایی ایران شکایت کرده است تا رسیدگی کنند که چه کسی مسئول مرگ فرزندشان است. آنها باور ندارند که فرزندشان خودکشی کرده باشد. پدر رامین پوراندرجانی در این باره میگوید:
پرونده رو چای نتونستم سرانجام برسونم، همونجوری بیل کردیم مون، کسی پیدا نکردم دردم رو بجم. ما دجرگوشمون از دست دادیم، بیچاره شدیم. رامین یه دنیا بود، رامین یه انسان به تمام، نه از روی تعصب این حرفا رو بزنم، حتما شنیدین، خود شما هم شنیدین و اون سخنرانیشو در فارغ التحصیلی شنیدین.
رامین پوراندرجانی در مراسم فارغ التحصیلی خود طی سخنرانی گفته است:
بچه‌ها ما وارث اسمهای بزرگی هستیم، وارث اسمهای بزرگی مثل جالینوس و بقراط و ابو علی سینا و حکیم جرجانی، روح خیلی خیلی بزرگی و مقدسی از اون زمان در قلب‌های بزرگی منتقل شده و در لباس سفید امروز به ما به میراث گذاشته شده. و بچه‌ها ما اینجا اومدیم تا بگیم که عاشقانه به راهمون ادامه میدیم.